خبرهای ورزشی همراه شما هستیم. مرحله دوم رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان امشب در سوئد و لهستان ادامه یافت و تیم ملی هندبال کشورمون در آخرین دیدارش در شهر کراکوف مقابل تیم قدرتمند لهستان با نتیجه 26-22 تن به شکست داد. پاکدل رئیس فدراسیون هندبال که در لهستان حضور داره درباره عملکرد ملی پوشان گفت:
می‌کنم این که یک تیم جوان، بازیکنانی که همه عزیزان دیدن، بازیکنان جوانی که اومدن تو این مسابقات واقعا خوب کار کردن و ستارگان آینده هندبال ما خواهند بود. شما شک نکنید انشاءالله اگر ما باز هم صعود کنیم به مسابقات جهانی عملکرد متفاوتی خواهیم داشت. خب در کنار این مسابقات جلسات بسیار خوبی رو داشتیم با خانم آمال خلیفه دبیر کل فدراسیون جهانی هندبال، آقای تاپورسکی عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی هندبال، صحبت‌های بسیار خوبی رو داشتیم در خصوص بحث میزبانی رویدادهای بین المللی در کشور عزیزمون، با توجه به اینکه هم زیرساخت لازم رو داریم و هم در میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا تجربیات خوبی رو به دست آوردیم. صحبت‌های بسیار خوبی با این عزیزان داشتیم، با رؤسای فدراسیون‌های کشورهای مثل اسپانیا، آرژانتین، اسلوونی و لهستان میزبان جلسات بسیار خوبی برگزار کردیم در بحث اردوهای مشترک، در بحث کمک‌هایی که اونها میتونن در مسائل آموزشی، اعزام مربیان ملی به کشور ما، اعزام مربیان ملی ما به کشورهای خصوصا حالا با اسلوونی که و لهستان که یک تفاهم‌نامه خیلی خوب هم در واقع داریم امضا می‌کنیم. مراحل آخرش از جلسات خیلی پرباری بود در حوزه بانوان، با این دوستان در واقع صحبت‌های خوبی داشتیم که به ما کمک کنن. در حوزه ساحلی قول دادیم که به چند تا از این کشورها کمک کنیم. نکته‌ای که مهمه اینه که در تورنمنت‌های ما قرار شد شرکت کنن و در تورنمنت‌هایی که برگزار می‌کنن تیم‌های ما رو در واقع دعوت کنن که حضور داشته باشن. با ساله آشور رئیس کمیته داوران فدراسیون هندبال آسیا جلسه بسیار خوبی داشتیم در خصوص حمایت از داوران ما. ایشون هم قول دادن که انشالله در بحث بین‌المللی شدن چند کوبل خوب آینده دار خانم ما و آقای ما حمایت کنن. من حیث المجموع فکر میکنم که در کنار این مسابقات فرصتی مهیا شد که بتونیم هندبال کشورمون رو، فرهنگ کشورمون رو به خیلی از این کشورها بالاخره بشناسونیم. انشالله که در ادامه شرایط مهیا بشه که هندبالمون بتونه به در مدار موفقیتی که قرار گرفته به مسیرش ادامه بده.
در دوره دوم گروهی رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان تیم‌ها به 4 گروه 6 تیمی تقسیم شدند که در نهایت 8 تیم راهی دور 1/4 نهایی می‌شوند. در دوره قبل تیم‌های دانمارک، سوئد و اسپانیا اول تا سوم شدند. تیم ایران قبلا یک بار در سال 2015 به رقابت‌های جهانی صعود کرد که در رده 21 قرار گرفت. دوره بعدی این رقابت‌ها سال 2025 به میزبانی مشترک دانمارک، نروژ و کرواسی برگزار خواهد شد. مسابقات فوتبال باشگاهی امروز و امشب هم در اروپا پیگیری شد. در هفته 21 لیگ برتر انگلیس، آرسنال 3-2 منچستر یونایتد رو شکست داد و با 50 امتیاز صدرنشینیش رو تثبیت کرد. منچستر سیتی با 3 گل ولورهمپتون رو برد و لیدز یونایتد با برنتفورد بدون گل مساوی شدند. در هفته 16 بوندسلیگای آلمان دورتموند 4-3 آگزبورگ رو برد و بایر لورکوزن 3-2 از مونشنگلادباخ گذشت. در هفته 18 لالیگای اسپانیا ویارال 1-0 بر خیرونا غلبه کرد. بازی الچه با اوساسونا 1-1 مساوی شد. بارسلونا هم با 1 گل مقابل خطافه به پیروزی رسید. از ساعت 23:30 هم اتلتیک بیلبائو با رئال مادرید مسابقه میده. در هفته 19 سری آ ایتالیا سمپدوریا 1-0 از اودینزه شکست خورد. بازی مونزا با ساسولو به تساوی 1-1 انجامید. آیس روم هم با 2 گل اسپیتزیای میزبانش رو برد. از ساعت 23:15 هم یوونتوس با آتالانتا مسابقه میده. هفته 20 لیگ برتر بسکتبال امروز آغاز شد و در نخستین بازی ذوب‌آهن اصفهان 95-73 مقابل رد پدافند هوایی به پیروزی دست یافت. در همین چارچوب فردا تو فارغان آذرشهر با کالای مازندران، مهرام تهران با نبوغ عراق، آویژه صنعت مشهد با صنعت مس رفسنجان، مس کرمان با صنایع هرمزگان و شهرداری گرگان با پالایش نفت آبادان به مسافه هم خواهد رفت. کمک هزینه ورزشکاران المپیکی از سال آینده افزایش خواهد داشت. مصطفی نودهی سخنگوی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک با اعلام این خبر گفت با تصویب هیئت اجرایی از ابتدای سال آینده کمک هزینه المپیان ها افزایش 3 برابری خواهد داشت و همچنین هر کدام از اعضای کمیسیون ورزشکاران با توجه به علاقه می توانند در سایر کمیسیون ها حضور داشته باشند. هفته 20 لیگ برتر والیبال امروز برگزار شد. همکارم آریا منش گزارش میده.
در یکی از دیدارهای هفته 20 سایپا در پایتخت میزبان نیان الکترونیک بود، جایی که اگرچه نماینده تهران خوب شروع کرد و تا ست دوم با حریف 1-1 برابر بود، اما این تیم نیان الکترونیک بود که با استفاده از بازیکنان با تجربهش موفق شد 3-1 از سد سایپا عبور کند. صمدی سرمربی نیان الکترونیک:
اولین بازیمون تو تهران بود، تو تهران تا حالا بازی نکرده بودیم، این فصل شرایط خاص خودشو داره بازی کردن تو تهران و تونستیم که 3 امتیاز مسابقه رو ببریم. امتیاز خارج از خونه بود، فوق العاده برامون اهمیت داشت.
جزیده سرمربی سایپا:
دور برگشت ما بسیار بسیار تو فاز دفاعی داریم عالی کار میکنیم، ولی تو حملات اول بعد از دریافت یه مقدار اشکال پیدا میکنیم، اونم برمیگرده تو پوانهای بالا که بچه باید تموم بکنن.
در بازی حساس اصفهان تیم گیتی پسند این شهر نتوانست از شرایط میزبانی استفاده کند و با حساب 3-0 نتیجه را به ایفا سرام اردکان واگذار کرد. تلوکیان سرمربی ایفا سرام اردکان:
3-0 تو اصفهان، تیمی که هم از نظر امتیاز هم از نظر تعداد برد یکی بود با ما، کار سختی بود، بچه های مهم رو بهش دست پیدا کردن.
عقیلی سرمربی گیتی پسند:
دور برگشتم امتیازات خوبی کسب کردیم، دو سه تا تیم مدعی را تونستیم از جلورمون برداریم، ولی به هر حال بعد ما بازی های باقی مانده هم نتیجه لازم رو بگیریم که بریم داخل پلی‌آف بشیم.
شهرداری گنبد در یک بازی نزدیک 3-2 پاس گرگان را از پیش رو برداشت. عقیلی مربی پاس گرگان:
دربی خانگی بود، بازی بسیار خوب بود، تماشاگران لذت بردن، ما هم لذت بردیم. گنبد امروز فعل خواستن خواست و تونست ما رو ببره.
ارمشی سرمربی شهرداری گنبد کابوس:
تبریک میکنم به دو تا تیم، فوق‌العاده خوب بازی کردن، بازی در سطح خیلی بالایی بود.
شهداب یزد 3-0 راهیاب ملل را برد و با یک پله صعود بالاتر از پیکان در مکان دوم ایستاد. در دیگر دیدار تیم قره جدولی مس رفسنجان در یک بازی موفق توانست ضمن پیروزی 3-0 مقابل هورسان رامسر در مکان 13 بایستد. پیکان در ارومیه حریف شهرداری این شهر نشد و ضمن واگذاری نتیجه یک پله در جدول سقوط کرد. و لبنیات حراز آمل 3-0 فولاد سیرجان را از پیش رو برداشت و با 16 پیروزی جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. عطایی سرمربی لبنیات حراز آمل:
رغم اینکه بازی 3-0 تموم شد، ولی دو ست بازی پایا پای بود و خوشحالم که تیممون تونست به این شرایط سخت هم بتونه بازی خوب انجام بده.
همراه هستید با خبرهای ورزشی از رادیو جوان. سرپرست فدراسیون ورزش‌های همگانی برنامه‌های این فدراسیون رو برای ایام دهه فجر تشریح کرد. علی خلیلی گفت هرچند اوج برنامه‌های فدراسیون همگانی در بهمن ماه خواهد بود، اما ما برای 2 ماه پایان سال برنامه‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم. سیاوش یزدانی مدافع تیم فوتبال استقلال با درخواست کادر فنی از تمرینات من و در اختیار باشگاه قرار گرفت. ریکاردو ساپینتو هنوز دلیل این اتفاق رو توضیح نداده. عارف غلامی دیگر مدافع این تیم هم در تمرینات امروز استقلال حضور یافت و احتمال داره در بازی آینده این تیم مقابل ملوان در ترکیب استقلال قرار بگیره. بازیکن تیم فوتبال گلگهر سیرجان به دلیل مصاحبه بعد از بازی با تراکتور تا اطلاع ثانوی محروم شد. در پی مصاحبه رضا شکاری بعد از بازی با تراکتور تبریز، این بازیکن برای ادای توضیحات به کمیته انضباطی باشگاه فراخونده شد و تا تعیین تکلیف نهایی از حضور در ترکیب تیم فوتبال گلگهر سیرجان محرومه. برای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه نفت مسجد سلیمان به دلیل استفاده از بازیکن غیر مجاز در بازی مقابل ملوان در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی 3-0 بازنده و 51 میلیون تومان جریمه نقدی شد. مشخص نشدن نتیجه تایید صلاحیت کاندیداهای فدراسیون وزنه‌برداری انتخابات این فدراسیون رو 4 هفته به تعویق انداخت. حسین مقامی دبیر فدراسیون وزنه‌برداری با اعلام این خبر گفت قرار بود انتخابات ریاست فدراسیون رو در تاریخ 18 بهمن برگزار کنیم، اما از اونجا که نتیجه تایید صلاحیت ها هنوز اعلام نشده، هیئت رئیسه برای پیشگیری از برخی مشکلات احتمالی تصمیم گرفت مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری رو 15 اسفند ماه برگزار کنه. متشکرم از این که مثل همیشه با خبرهای ورزشی همراه بودید. شب بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان، سلام به شما مردم عزیز ایران، همراهان محترم شبکه جوان. شبتون بخیر. ساعت 23:10:20 است و من ابوالفضل اینالو به اتفاق مصطفی قهرودیان، صدا بردار محمد امینی هماهنگی و سیروس رجبی تهیه کننده، تا 6 صبح با مجموعه ای از برنامه ها همراه شما هستیم. دعوت میکنم با ما با ادامه برنامه از شبکه جوان همراه باشید.
در جلسه دفاع رساله آقای علی اصغر
هیئت داوری پایان نامه آقای انوار
که انشاءالله
به توان جوانی،
پژوهشی به توان جوانی،
به توان جوانی، مروری بر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا.
افشین شاهقلی هستم، فارغ التحصیل دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر. موضوع رساله بنده طراحی و پیاده سازی آنتن‌های باشکل‌پذیر چند بانده مخابرات بدون سیم نسل 4 با ساختار سیالش بوده که زیر نظر اساتید محترم جناب آقای دکتر مرادی و جناب آقای دکتر عبدی‌پور انجام شد. در این رساله 2 آنتن طراحی و پیاده سازی شده که یکی مبتنی بر آنتن تک قطبی و دیگری مبتنی بر آنتن اف معکوس می باشد. ابتدا در مرحله اول آنتن تک قطبی یا اف معکوس را طراحی می کنیم با توجه به فرکانس مد نظر. مرحله دوم طراحی سلول واحد CRLH و بارگذاری آن بر آنتن تک قطبی یا اف معکوس. مرحله سوم افزودن دایودهای ورکتور به سلول واحد و طراحی خطوط بایاس مربوط است که با این کار در واقع ما میایم به سلول واحد خاصیت بازشکل پذیری رو فرکانس رو بهش اعمال میکنیم و در نهایت آنتن حاصل بازشکل پذیر فرکانس میشه. در مرحله 4 میایم آنتن رو پیاده سازی میکنیم، یعنی میسازیمش، و در مرحله بعدی میایم اندازه گیری میکنیم پارامترهای آنتن نظیر پارامتر براکندگی، پارامتر بهره و پترن تشعشعی، و در مرحله آخر مقایسه بین نتایج حاصل از شبیه سازی و نتایج حاصل از اندازه گیری آنتن ساخته شده را انجام میدیم. این آنتن ساخته شده و در آزمایشگاه اندازه گیری شده، پارامترهای مختلف نصیب بهره، پترن و راندمان. خوشبختانه این آنتن دارای پترن تشعشعی آمنی دایرکشنال، یعنی همه جهتی که قابلیت استفاده در گوشی موبایل داره، و همچنین دارای بهره و راندمان مطلوبی جهت استفاده در گوشی موبایل است. این آنتن دارای شاخص شایستگی بهتری نسبت به آنتن‌های مورد استفاده در مراجع این رساله هستش.
فرضیه ها در تکاپوی جوانی به نتیجه می رسند.
مزایای این آنتن یکی استفاده از ساختار بازشکل پذیر CRLH که قابلیت بازشکل پذیری فرکانس به آنتن می دهد. 2 این آنتن بازشکل پذیر کم حجم و با پیچیدگی کم. 3 عدم نیاز به شبکه تطبیق پیچیده است. 4 تامین اکثر فرکانس های LTE و 5 پوشش کامل باند های فرکانسی 700, 850 و 900 MHz. آنتن بعدی که طراحی و پیاده سازی شده آنتن مبتنی بر اف معکوس بوده که قابلیت استفاده در گوشی تلفن همراه، جهت استفاده در مخابرات بدون سیم نسل 4 رو داره. این آنتن قابلیت بازطراحی جهت استفاده در نسل 5 مخابرات بدون سیم را هم دارد. این آنتن قابلیت مایموش شدن دارد، البته در گوشی همراه 2x2، اما برای استفاده در تبلت قابلیت مایموش 4x4 را نیز دارد.
هر ذره این خاک را با جان نگهبانی کنم، سکو به سکو افتخار بر اسم ایرانی کنم.
تو با بوی اقبال و شادی رام تو، بیشتر دانش آموختگان هیچ گونه آشنایی با بازار کار ندارند.
بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم.
ما اعلام کردیم 1,000,000 اشتغال در هر سال و 1,000,000 مسکن رو در هر سال.
به نام یکتایی بی همتا. سلام، وقتت بخیر. معرفی میکنم رادیا. نگاهی مجازی به اقتصاد ایران رو با من محسن رسولی تجربه کنید. تمام دارایی‌های رادیاب این هاست: یک میکروفون، من به همراه لپتاپ و گوشی هوشمندم، یک خط اینترنت و در نهایت از همه مهمتر شما. با همه این تفاصیل من اگه جای شما بودم رادیاب رو گوش نمی‌کردم.
سوژه این قسمت، شروع دانش بنیان از مدرسه. خب رادیاب رو فعال میکنم با جستجوی این عبارت: ارتباط سیستم آموزشی دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان. اینم از این. خب 79642 مورد یافت شده. خوبه بریم ببینیم رادیابمون چی یافته. پربازدیدترین وبسایت ها این تیترها رو زدن: تأثیر فرهنگ دانش بنیان بر اقتصاد، چگونگی ترویج تفکر دانش بنیان، مدارس دانش بنیان از حرف تا عمل، مسیر تبدیل دانش آموز ایده پرداز به دانشجوی ایده پرداز، تربیت نیروی انسانی نخبه از مدارس، رتبه سیستم آموزشی ایران در فهرست بین المللی. همونطور که ابتدای برنامه خدمتون گفتم، همیشه حرف از ناکارآمدی یا نواقص در سیستم آموزش و پرورش کشور بوده، ولی خب راهکار و راه حل اساسی قابل انجام، به قول خارجی ها دوئبل، مطرح نشده، یا اگر هم مطرح شده افرادی اومدن در مقابلش مقاومت کردن و نتیجه این شده که ما تغییری در سیستم آموزشی کشورمون حداقل در مقیاس مدارس اعمال نکردیم به گونه‌ای که بتونه تحول ایجاد بکنه و جریان ساز باشه. و یکی دیگه از سوال‌ها اینه که اگر واقعا سیستم آموزشیمون مشکل داره، چرا یکی از حجیم‌ترین و پرجمعیت‌ترین هاست در دنیا؟ زمانی که میگیم مقایسه می‌کنیم با کشورها، مثلا تو بحث همین دانشگاه‌ها، همونطور که تو برنامه‌های قبلی هم بارها اشاره کردم، با آمار اومدم خدمتون این رو بیان کردم، مدرک رو کردم، تعداد دانشگاه‌های ایران با چیزی حدود بین 80 تا 85 میلیون نفر جمعیت از تعداد دانشگاه‌های کشورهایی مثل چین و هند با جمعیت‌های بیش از 1 میلیارد نفر بیشتره. سوال اینجاست که اگر چیزی مشکل داره چرا افزایشش میدیم؟ اگر مشکل نداره چرا اینقدر انتقاد بهش وارد میکنیم؟
و حالا برایند همه این سوالات با هم اینه که چرا اونطور که باید چه از مدارسمون چه از دانشگاه هامون تو بحث خروجی هاشون و فارغ التحصیلانشون استفاده درست نمیشه در حوزه مدیریت منابع انسانی؟ چرا اصلاً نوجوان هامون جوان هامون به صورت دوره‌ای به سمت مشاغل خاص یا رشته های خاص در جامعه سوق پیدا میکنن؟ چرا یه مدتی میای میبینیم که تعداد شرکت کنندگان در آزمون ورودی دانشگاه ها یهو افزایش پیدا میکنه، ولی مثلا در یک بازه 5 ساله تا 10 ساله بعدش یهو همه از دانشگاه ها رو برگردون میشن و میگن آقا مثلا بعد از مدرسه بریم سراغ کار به جای اینکه بخوایم بریم 4 سال 6 سال یا 10 سال عمرمون رو توی دانشگاه ها بگذرونیم؟ یکی از انتقاداتی که همیشه به مدارس ما وارد بوده، اون نوع آموزشی که ما داریم توی مدارسمون رواج میدیم، رواج دادیم سالها و اون رو داریم ادامه میدیم بهتره بگم، اینه که توی مدارس ما تفکر آموزش داده نمیشه. اینکه شما چطور یک ایده اولیه رو در قدم اول خلق بکنی و چطور اون ایده رو در قدمهای بعدی بتونی گسترشش بدی و تبدیلش بکنی به یک شغل، یک محصول یا خدمات برای جامعه خودت و چطور مشکل گشایی بکنی از مشکلات موجوده کشورت. حالا توی مدرسه این از مشکلات کوچیک در همون ابعاد نوجوان میتونه باشه و وقتی وارد دانشگاه میشه کم کم این نوع آموزش و تفکر اگر ادامه پیدا بکنه اون مشکلات کوچک تبدیل میشن مشکلات اساسی و اینکه چطور برای این مشکلات اساسی میتونیم راهکار و راه حل ارائه بدیم. الان ما هم توی مدارسمون هم توی دانشگاه هامون خیلی رک اگر بخوایم باشیم داریم حفظیات بیسود بیفایده رو توی مغز دانش آموز و دانشجومون وارد میکنیم، پایان ترم به صورت یک آزمون کتبی یا شفاهی اون رو ازش بازخواست میکنیم، بر اساس اون ارزیابیش میکنیم، یه نمره هم به عنوان برچسب بهش مینیم، تهش باید با اون تیکه کاغذ با اون مدرک و یه سری حفظیات پراکنده توی ذهنش وارد جامعه بشه و برای خودش شغل پیدا بکنه. طبیعتاً همچین روندی نمیتونه ما رو به اون آرمانهایی که برای خودمون چه در حوزه سیستم آموزشی چه در حوزه اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان لحاظ کردیم برسونه. الان آقای وزیر آموزش و پرورش گفتن که محیط یادگیری و فضای مدارس باید دانش بنیان بشه. معنیش چیه؟ گفتن که یعنی علاوه بر این که از آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا و 0 تا 100 دانش بومی در طراحی، ساخت و تجهیزات آموزشی استفاده بکنیم، باید تمام اجزای محیط نیز در تحقق سطوح مختلف یادگیری و شکوفایی خلاقیت‌ها و استعدادها نقش ایفا کنند. حالا همین وبسایتی که خبر نقل قول وزیر آموزش و پرورش رو از روش براتون خوندم یک فایل صوتی گذاشته، بذارید اون رو براتون پخش بکنم با هم بشنویم، بعدش برمیگردیم ببینیم که دیگه از دانش بنیان شدن مدارس چی میدونیم و چه باید بدونیم.
16 هزار ساعت بعضی از مدارس 20 و چند هزار ساعت رفتیم مدرسه، از توش چه خروجی کارا میاد؟
مردم باید چیکار بکنن؟ ببینیم ما الان به سمتی هستیم که جهتگیری شده بچه باید بره دانشگاه، بعد کنکور خوب پشت سر بذاره، بعد بره دانشگاه به امید اینکه یه شغلی به دست بیاره. ما توی یک از برنامه بررسی که داشتیم بود که وقتی تحصیلات میره بالاتر امکان اشتغالش کاهش پیدا میکنه.
درسته خب
جهتگیری به این سمته، نرفتن به سمت دانشگاه انگار کسر شأن خانوادگی محسوب میشه، بنابراین همه فشار به سمت اینکه بچه درس رو بخون بعد بری دانشگاه، بعد میره دانشگاه، حالا اینکه تو چه رشته های تحصیل بکنه به جای خود. اگر یه بخش بزرگی از مشکلات کشور ما تو رشته های پایه و علوم انسانیه، جهتگیری به سمتیه که بچه‌ای که میره علوم انسانی، بچه‌ای که میره رشته های فنی حرفه‌ای، انگار اونیه که نکشیده بره رشته های ریاضی و تجربی و دکتر بشه، مهندس بشه.
اولا وقتی یه چیزی مطالبه مردم میشه، وقتی تبدیل به مطالبه میشه، سیستم طبیعی اکوسیستم کشور به سمت توجه به اون میره. شما ببینید مثلا الان چندین دوره از اول جمهوری اسلامی تا الان گذشته، ببین شعارها، حتی شعارهای کلیدی در حوزه آموزش و پرورش ما در سخنرانی های اینایی که میخوان رئیس جمهورشن کاندیدن به عنوان فرد شاخص بسیار کم رنگه، ولی همه راجع به این حرف میزنن که نمیدونم نفت رو میاریم سر سفره بر میداریم کارت فلان سوبسید. چرا؟ برای اینکه اون دغدغه مردمه به درستی ها، نه اینکه نباید باشه. اقتصاد دغدغه مردمه و باید باشه. ده ها نفر دیگه تو رسانه به جای اینکه بیاد به آدما روش تستی یاد بده که نارنگی تو دو سوم مسیر ارتفاعش چقدره، به جای اینکه این کارو بکنه بیاد این دغدغه رو ایجاد بکنه، سیستم کشور به سمت این میره ای من اگه بخوام جلب توجه بکنم بعد از 10 تا شعارم 3 تا محوراشو طرح تحولی بذارم و بعد چون دو تا شوخیه یکیشو لااقل عمل میکنم، نفر بعدی دو تاش، نفر بعدی ان تاش. یه نکته. نکته بعدی، وقتی یه چیزی مطالبه بشه محصول میشه. ببینید الان یه سوال، به نظر شما توجه به کنکور، سالی که من کنکور دادم، سال 71 کنکور دادم وارد دانشگاه تهران شدم، متاسفم از رشته ای که خوندم، اگرچه الان معلم اون رشتم تو دانشگاه، یعنی اگه من برگردم عقب
انتخاب دیگه
حتما واضح میگم تکنولوژی آموزشی میخونم، من معلمی و این تیپ چیزا رو بیشتر، ولی خب من میشه با رتبه 73 مثلا اینجا من خودم تعریف کردم، بعد برق بخونی دیگه مثلا، مگه تازه من چه شجاعتی به خرج دادم که از این اصلا من بسیار خوشحالم جوگیر افکار عمومی نشدم شریف بهتر از تهرانه، به دلایل شخصی مشورت های من از خودم رفتم دانشگاه تهران مثلا. ولی وقتی یه چیزی مطالبه عمومی بشه محصولش مهم میشه، یعنی الان سال 71 که من کنکور دادم در مقایسه با الان سطح فرهنگ مردم بهتر شده. من دکترای فرض کنین کامپیوتر دارم، درآمد، یه جمله شما گفتین احتمالاً تو برنامه‌های قبلیتون یا بعدیتون راجع به صحبت کردن، هر چی مدرک میره بالاتر اشتغال دشوارتر، به من کار بدین، میگن آقا برو بابا دلت خوشه، تو فقط یکی بیا بشی بهت بگه دکتر مثلا، یا بعد استاد بشه که اونم خیلی سخته. حالا فرض کنین من در یه مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور میرم اپلیکیشن نوشتن اندروید یاد میگیرم، خب یعنی میبینه طرف چون آدم به درد بخوریه دیگه. در کشور آلمان شما پی اچ دی یه چیزی رو داری، حالت دوم 7 سال تجربه یه چیزی رو داری، شأن و حقوق شما دوتا با هم یکی، یعنی شما جوشکاریه با آرگون بلدی، با اینکه دکترای مکانیک داری. اینا رو باید ببینین ببینین اینا که دارم میگم، میبینی ای اینا جایگاهشون حقوقشون مثل همه.
به دقایق پایانی ردیاب امشب رسیدیم که با شما از دانش بنیان کردن مدارس و به طور کلی سیستم آموزشی گفتم تا به اینجای کار. خب مطالب مختلفی مطرح شد و نقل قولهایی هم از مسئولین ذکر شد تا به اینجای کار. الان سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی اومده رتبه بندی جهانی از مدارس ارائه کرده که این در واقع میشه بزرگترین رتبه بندی جهانی مدارس در بین کشورهای مختلف جهان، که ملاکش هم وجود رابطه بین فراگیری مهارت‌های ریاضی، علوم و خواندن با رشد اقتصادی کشورهاست. و خیلی جالبه 5 کشور اول در این رتبه بندی کشورهای آسیایی هستن، عمدتاً هم کشورهای شرق آسیا. و رتبه ایران فکر می‌کنید در بین حالا همین 76 کشوری که اومدن توی این فهرست قرار گرفتن چندمه؟ رتبه ایران، یا بهتر بگم رتبه مدارس ایران، رتبه 51مه. و این هم دلایل و علل مختلفی داره، از سرانه بودجه سالانه‌ای که به هر دانش آموز ایرانی در مقایسه با دانش آموز سایر کشورها اختصاص پیدا می‌کنه گرفته تا همون بحث سیستم آموزشی و سیاست‌گذاری‌های این حوزه ما رو به این رتبه 51م رسونده. همون بودجه رو خدمتون بخوام بگم، سرانه بودجه هر دانش آموز ایرانی از سوی دولت $600، در صورتی که در کشورهای دیگه این رقم حداقل $10,000. خودتون مقایسه بکنید $600 رو با $10,000. تازه این $600 هم شاهدش بودیم که در سالهای گذشته آنچنان به موقع حداقل به مدارس و سیستم آموزشی تزریق نشده. این رو هم میگم که یکی از بندهای برنامه ششم توسعه ما ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی سالهای ساله که هست
و خب اگر ما میخوایم برنامه ششم توسعه همون واقعا 100 درصدی محقق